بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 140، سطر سوم. فإن کان الاول صحت تمسک بالاطلاق الا ان لازمه الالتزام به تخصیص الحکم فی موارد النهی. بعد از اینکه به این نتیجه رسیدیم که موضوع بی ما یؤثر فی الملکیت واقعا هست، گفتیم این ما یؤثر فی الملکیت واقعا میشه موضوع نفوذ و نقل و انتقال میشه حکم، و گفتیم که هم شریعت ما یؤثر فی الملکیت واقعا رو موضوع علم، موضوع بی دیده، هم عرف این رو موضوع بی دیده. هر دو ما یؤثر فی الملکیت واقعا رو موضوع قرار دادن و گفتن اگر ما یؤثر فی الملکیت واقعا که همون بیع تحقق پیدا کرد، ما حکم نفوذ و نقل و انتقال میکنیم. عرف هم حکم میکنه، شریعت هم حکم میکنه. بعد گفتیم بعد وارد تحقیق شدیم و گفتیم که درسته هم عرف هم شرع بی رو موضوع گرفتن برای ما یؤثر فی الملک واقعا، هر دوشون موضوع واحد دارند، اما چون ملکیت امریز اعتباری و معتبر دوتاست، یکی عرف یکی شرع، پس این امر اعتباری دوتا میشه، یعنی ملکیت شرعی پیدا میشه و ملکیت عرفی پیدا میشه. بعد به تبع ما یؤثر فی الملک شرعی پیدا میشه و ما یؤثر فی الملک شرعی پیدا میشه، شرعی و عرفی، ولی یعنی دو تا موضوع درست میشه، یکی ما یؤثر عرفن فی الملکیت، یکی ما یؤثر شرعن فی الملکیت. پس اعتبار دخالت میکنه. تا اینجا رو گفته بودیم، حالا میخوام ببینیم اگر موضوع ما یؤثر عرفن فی الملکیت باشد، به ما اجازه جریان اطلاق داده میشه یا نه. همچنین اگر موضوع ما یؤثر فی الملکیت شرعن باشد، اجازه داده میشه یا نه. اول بحث امروز میشه که اطلاق رو رسیدگی کنیم، ببینیم آیا در فرضی که ما یؤثر عرفی باشه اطلاق جاری است، یا در فرضی هم که ما یؤثر شرعی باشه اطلاق جاری است. بله، فرض کنیم موضوع ما یؤثر عرفن باشه. حالا ما که متشرعین و حکم شرعی رو میخواییم رعایت کنیم، اگر بیعی رو انجام دادیم ندانستیم که شریعت امضاش کرده یا نه، ولی بالاخره ما یؤثر عرفن فی الملک رو داریم، اینجا نمیدونیم شارع اعتبار کرده مازاد رو یا اعتبار نکرده مازاد رو. اگه مازاد اعتبار کرده باشه، اونی که ما انجام دادیم چون اون مازاد رو ندارد، حکم نفوذ و نقل و انتقال درش نیست. اما اگر شارع مازاد رو اعتبار نکرده باشه، خب همون چه عرف شرط میکنه، شارع هم همون رو شرط میدونه و ما به اون عمل کردیم، پس این بیعی که انجام دادیم میشه بیعت درست. خب وقتی که ما ندونیم شارع اعتبار کرده یا نه، میتونیم به اصطلاح اطلاق تمسک کنیم. چرا؟ چون موضوع قابلیت اطلاق رو دارد. اگر شارع قیدی رو معتبر میدید، باید ضمیمه میکرد به این موضوع، و چون ضمیمه نکرده، پس ما کشف کنیم که این قید رو معتبر نمیدونسته، پس اصطلاحات اطلاق رو اینجا جا داره. اما در صورتی که موضوع ما یؤثر شرعن باشد، نه ما یؤثر عرفن، خب ما یؤثر شرعن نمیدونیم اصلا اول چیه، بنابراین موضوع پیش ما تحقق پیدا نکرده. ما نمیتونیم از طریق اطلاق موضوع درست کنیم، ما از طریق اطلاق روی موضوع درست شده حکم اطلاق میدیم، حکم توسعه میدیم. ولی این چنین نیست که اطلاق بیاد موضوع رو توسعه بده، اطلاق روی موضوع درست شده میاد و حکم توسعه میده، نه اینکه بیاد موضوع درست کنه. کار اطلاق موضوع درست کردن نیست. بنابراین اگر من نمیدونم در اینجا موضوع این معامله انجام شده، موضوع شرعی انجام شده یا نشده، نمیتونم با اطلاق موضوع درست کنم، بگم موضوع حاصله، بنابراین حکم حاصله. پس تمسخ که به اطلاق در شبه مستقیم میشه به قول شما درست نیست. بنابراین تمسخ که به اطلاق، بنابراین که موضوع بی ما یؤثر و عرفن فی الملک باشد، تمسخ که به اطلاق جایز. ولی اگر موضوع بی ما یؤثر و شرعن باشد، تمسخ به اطلاق در موارد مشهور، در موارد شک تمسخ به اطلاق درست نیست. خب این روشنه مطلب. اونجا که ما تمسک به اطلاق میکنیم، یعنی اونجا که موضوع ما یا اثر و عرفنه که تمسک به اطلاق میکنیم، جایی شاره میبینیم که عرف رو تخطئه کرده. این تخطئه چه کار کرده؟ آیا موضوع رو برطرف کرده یا حکم رو برداشته؟ میفهمد موضوع رو نمیتونه برطرف کنه شاره، چون موضوع قبول کرده که موضوع عرفی باشه. این موردی هم که داره نهی میکنه، موضوع عرفی توش هست، یعنی عرفی رو کامل دیده، حکم به نفوذ کرده، شارع میاد اون حکم به نفوذ رو برمیداره، نه موضوع رو برداره. پس تخصیص حکمیه، تخصص نیست که موضوع برداشته بشه. شارع موضوع رو بر نداشته، موضوع رو گفته هست، چون موضوع همون موضوع عرفیه، عرف هم بگه این موضوع اینجا هست. اما شارع به عرف میگه تو خطا کردی که حکم رو در اینجا آوردی. این پس در حکم تخطئه میکند عرف رو و میشه تخصیص حکم. تمام مطلب تقریبا تموم شد که اگر ما موضوع رو ما یا اثر رو عرفن بگیریم، اطلاق حاصل میشود و در موارد نهی تخصیص حکمی وجود میگیرد. اگر ما موضوع رو ما یا اثر رو شرعن بگیریم، اصلا اطلاق در اینجا منعقد نمیشه، چون اطلاق میخواد در اینجا موضوع درست کند و این کار از عهده اطلاق برمیاد. این تمام حرفی شد، تتمه بحثی که در جلسه قبل تکمیلش نکردیم.
تا سکوتن اهل الله البین میتونه حمله بشه بر مؤثر شرعی؟
اگر
چون اگر مؤثر شرعی باشه، اهل الله البین میخواد بگه من تجویز کردم اون چیزی رو که شرعا مؤثره.
خب الان من نمیدونم شرعن چی مؤثره.
نه خب این شرق رو بگم، اگر میگه اهل الله بی هم یعنی مؤثر شرعی، خب بگی مؤثر شرعی رو من اهل یعنی نافذ میرسیم.
درسته،
مؤثر شرعی خودش نافذه دیگه، مؤثر شرعی یعنی
مؤثر شرعی نافذه. ولی الان شک من چیه؟ شک من اینه که این کاری که من کردم مؤثر شرعی یا نه. اگر بگید، اگر بخواد با اون اطلاق که اهل الله البیع اثبات کنید که اونچه که من کردم با اثر شرعیست، یعنی مصداق درست کردید.
میشه هم یه یا اونها میاسه اهل الله البیع غیر از حمله به مؤثر عرفی میشه باید چیز دیگه حملش کرد؟ میشه باید مؤثر شرعی عرفی حملش کرد مؤثر؟
یعنی
خب یعنی چی؟ یعنی من اگر نافذ دونستم اون چیزی رو که شرعا نافذه، اون که تحصیل حاصله،
من نافذ میکنم اون چرا که شریعت
نافذ دونست.
شریعت بی دانسته.
بی دانسته یعنی چیه؟ مؤثر اون شرعن. یکی بی دانسته معنیش چیه؟ یعنی اینکه تأثیر شرعی داره. خب یعنی من مؤثر میدونم اون چیزی رو که شرعن مؤثره. حاکمم که یه نفر یعنی هم شرع داره میگه همونی که مؤثر.
یعنی شما میفرمایید اصلا ما این فرض دوم رو که بی به معنای ما یؤثر رو شرعن باشه نمیتونیم داشته باشیم تا دربارش درباره حکمش بس کنیم. اگر داشتیم حکمش هم نیست گفته شد، ولی اصلا شما میفرمایید ما چنین موضوعی نداریم، چون معنای احل الله البی اینه که احل الله المؤثر شرعن، اینطور میشه دیگه. اگر بی به معنی مؤثر شرعی باشه شما میفرمایید احل الله البی میشه احل مؤثر شرعی. خب معنیش اینه که مؤثر شرعی مؤثر شرعیه، مؤثر شرعی مؤثره و این گفتن نداره. پس ما ناچاریم بگیم شارع میگه من مؤثر عرفی رو حلال کردم، ولی مؤثر شرعی رو من شرعی کردم که دیگه حرف نداره. اون یه بحث دیگه است که حالا اگر کسی بخواد از این قرینه استفاده کنه که مؤثر شرعی، ولی حالا اگه یه نفر اینطوری بگه احل که بی به معنی مؤثر واقعیه، مؤثر واقعی که همین ما داریم میگیم، مؤثر واقعی
یعنی به نظر
خب بی به معنی مؤثر واقعیه. اگر شریعت گفت احل الله البی، نمیگه من مؤثر شرعی رو حلال کردم، میگه مؤثر واقعی رو حلال کردم. اون وقت در اینجا نظر شریعت میاد که آنچه که به نظر من واقعی است حلال دیگه، با عرف کار نداره ها. نمیگه من مؤثر شرعی رو حلال کردم، میگه من مؤثر واقعی رو حلال کردم. بعد میپرسیم مؤثر واقعی چیز شریعت توضیح میده،
پرسیم مؤثر شرعی رو دیگه، یعنی واقع به حسب شریعت.
از اول نمیگه من مؤثر شرعی رو حلال کردم که ایراد وارد بشه، اول میگه من مؤثر واقعی رو حلال کردم، بعد میپرسیم مؤثر واقعی در نظر شما چیه، توضیح میده. حالا من شک میکنم که در این موردی که من دارم انجام میدم مؤثر واقعی حاصل شد به نظر شریعت یا حاصل نشد. آیا در اینجا جای اطلاق هست؟ اون که نمیتونه ثابت. پس بنابراین درست. پس بنابراین استاتریتا اینجا جاری نیست، بخاطر اینکه حکم باید موضوع خودش ثابت کنه و نمیتونه. اما آیا شریعت میتونه اینطور حرف بزنه؟ احل الله البی یعنی بگه من بیعی که من مؤثر واقعی رو حلال کردم، این دیگه شدنی، اشکال دیگه اشکال شما وارد نیست. اگر ببینید ما موضوع رو، یعنی موضوع ای رو مایو اثر رو شرعن قرار بدیم اشکال شما وارد میشه، اما ما موضوع بی رو مایو اثر رو واقعا قرار بدیم، بعد میگیم چون معتبر شارعه لذا یو اثر رو شرعن اعتبار میکنه، چون شارعه معتبره. در عرف هم میگیم چون معتبر عرفه ما یو اثر عرفن رو میگیم، ولی هیچ کدوم از این عرفن شرعن رو اخذ نمی کنیم. اون چه اخذ شده ما یو اثر و واقعنه، ما یو اثر و واقعنه. وقتی شریعت حرف بزنه شرعنش رو اضافه میکنی، وقتی عرف حرف بزنه عرفنش اضافه میکنی. اینجا اینطور نیست، اینجا اینطور نیست که ما یو اثر و شرعن رو ما موضوع بی بگیرم.
واقعه
که شهر بگیرم، حالا من
عبارت
حالا من بیان می من عبارت بیان کنم. احل الله المؤثر الشرعی، این خودتون نمیپسندید، ولی احل الله المؤثر الواقعی این میپسندید، اینم نمیپسندی؟ این که دیگه حرفی توش نیست. احل الله مؤثر شرعی یعنی خدا مؤثر شرعی قرار داد، مؤثر شرعی، مؤثر شرعی را، این به قول شما تکراره. اما احل الله مؤثر واقعی یعنی خدا مؤثر شرعی قرار داد مؤثر واقعی را، این مؤثر واقعی را
مؤثر واقعی
یه مؤثر روشن نیست، چون روشن نیست شکل میکنن دیگه.
اگر
این جواب نمیپذیرید برمیگردیم در اصل حرفتون جواب میدیم. کی میگه احل الله المؤثر الشرعی اشکال داره؟ احل الله المؤثر الشرعی کی میگه اشکال داره؟
دیگه
انفذ مؤثر شرعی رو.
مؤثر شرعی ممکن نفوذ بده دیگه، مؤثر شرعی چی غیر از نفوذ مگه خاصیت دیگه؟
مؤثر شرعی خدا نافذ کرد، یعنی حکم رو این موضوع جعل کرد، این چه اشکال نداره؟
المؤثر شرعا یعنی ما
قبلا قبلا حکم نبود دیگه، الان دور شد
معنی نفوذ تصرف
میکنه. اهل معنی نفوذه.
نه تصرف تو معنی نفوذه. خود وقتی که میگیم حکم شرعیه یعنی اینکه حکم از جانب خدا داشته، نفوذ هم به قولشون تحصیل حاصله. اینکه شما بخواید فرق قرار بدید، لازمه که تو معنی نفوذ تصرف کنید.
اون موضوعی که خداوند شرعی قرارش داده است این تموم شد، نافذه. اهلا این نافذه، این چه اشکال داره؟
یعنی چه موضوعی که شرعی قرارش داده، یعنی حکم به تأثیرش کرده، یعنی گفته نافذه، یعنی گفته این بیع این شکلی اهله، یعنی اونی که من نافذ میدونم و بهش میگم بیع،
نمیگه من اونی که نافذ میدونم.
پس مؤثر شرعی
میگه اونی که من بهش بیع میگم،
یعنی مؤثر شرعی، یعنی قرارشو بیعش مؤثر شرعی باشه. ما اصلا یه منفذ
چاره‌ای نداره نیستش که تصرف تو معنی نفوذ کنه، بگن همون تصرف اصلا شما معنی نفوذ، یعنی شما الان تو بیانتون یه جوری معنی نفوذ رو دارید با تاثیر شرعی مقایر می‌گیرید، این هم تصرف در معنی نفوذ دیگه، چاره‌ای نداره بگن تصرف اصلا.
حالا من اینو میگم چون شرط دوم امر اسمان قبول می‌کنه، یعنی چه جوری می‌خواد مثلا چیزش بکنه با اینکه شرط دوم قبول می‌کنه؟
بله شما بر کلمات مرحوم اسفانی اشکال ندارید، اصلا اشکالتون اینه.
درسته
که اگر ما بی رو که در آیه آمده به معنی مؤثر شرعی بگیریم، آیه داره تحصیل حاصل میکنه، احل الله البی یعنی احل مؤثر شرعی رو، مؤثر شرعی نافذ یعنی نافذ شرعی، احل الله البی یعنی خدا نافذ قرار داده نافذ شرعی رو، وقتی میشه تکرار یا میشه مست
اصلا هست که بحثه شما خودتون میدید این بحث تو اشکال است، لذا گفتن بی یعنی بی عرفی، اونو خدا
چیز
که
تا
این مشکل پیش نیاد.
حالا یا میگیم بی عرفیه تا این مشکل پیش نیاد، یا به قول خود شما در نفوذ تصرف میکنه، یعنی امضاش کرده، یعنی نفوذ رو امضا کرده. حالا ایشون اینطوری نظر میده که حالا اون اشکال چطوری حل میکنه، مثلا نشده که ببینم چطوری حل میکنه. حالا این عبارت رو من بخونم، صفحه 140 سطر سوم مقداری که از خارج گفتم توضیح بدم، تطبیق کنم. فاین کانال اول، یعنی اگر موضوع بی ما یا اثر و فی الملکیت عرفن باشد، صحت تمسک به اطلاق در موارد مشکوک من میتونم به اطلاق تمسک کنم، چون موضوع حاصل است، پس من حکم جاری میکنم، با اطلاق حکم جاری میکنم. ولی لازمه این اول، یعنی لازمه این که بی به معنای ما یا اثر و فی الملکیت عرفن باشد، لازمش اینه که التزام پیدا کنم که در مواردی که شارع نهی کرده و به من اجازه تمسک به اطلاق نداده و کار عرف رو باطل اعلام کرده، تخصیص حکمی زده باشد، یعنی بگوید که توی عرف این رو مؤثر می‌بینی و ما یا اثر و عرفن هم می‌شود بی، پس تو اینو بی میبینی، منم بی میبینم، منتها این بی است که نافذ نیست، یعنی حکم نداره، پس من در موضوع دخالت نکردم، موضوعی که تو گفتی قبول دارم، شارع میخواد موضوع عرفی رو امضا کنه دیگه، میگه موضوع تو رو من قبول دارم، موضوع در اینجا حاصله، ولی من که تو رو نهی میکنم نه از باب این که میگم موضوع حاصل نیست، موضوع حاصله، ولی حکم نفوذی که گفتی غلطه، پس شارع در حکمی که عرف میکنه تصرف میکنه و میشه تخصیص حکم، زیرا فرض این است که موضوع با حدی که داشته به حدهی هو المؤثر عرفن و هو، یعنی این موضوع در صورتی که من دارم شک میکنم، علی حالهی موجودون، به همین صورت که هست موجود فی موارد نه، در موردی که من گفتم شک میکنم اشتباه اضافه آوردمش، نه در موردی که نه شده، در موردی که نه شده این موضوع علی حالهی موجودون، یعنی خود موضوع موجوده، حرفی توش نیست، شارع هم قبول داره که این موضوع موجوده، چون موضوع عرفیه و موضوع عرفی هم هست، اما فهوه من افراد البیع الحلاله حقیقتا، پس باید از افراد بیع باشه، چون وقتی موضوع هست ما حکم کردیم که این موضوع حلاله، حل الله البیع، بیع هم که عبارت گرفتیم از مؤثر عرفی، الان هم مؤثر عرفی در مواد نهی هم موجوده، پس بنابراین بی موجوده، اهل الله البی هم موجوده، پس حکم هم هست، موضوع هم هست، ولی ما میام این حکم تخصیص میزنیم. و معذالک، یعنی با وجود این که موضوع بوده و حکم هم جا داشته که باشد، فقط حکم اشاره به این که این چنین به ای صحیح نیست، با این که موضوع رو قبول داشته، حکم هم اجرا کرده، یعنی قابلیت اجرا داشته، شاره جلوی قابلیت اجرایش رو گرفته و اجرایش نکرده، میشه تخصیص روشن مطلب. و این کان ثانی، اگر این دومی درست باشه، یعنی ما یا اثر و فیلم ملکیت شرعن موضوع له برای بی باشه، لم یسه، یعنی لم یسه تمسک شه به اطلاق، نه که لم یسه انسانی، لم یسه تمسک شه به اطلاق، زیرا فرض اینه که در مورد شک اصلا موضوع تحقق پیدا نکرده. وقت اگر من بخوام اطلاق رو تمسک کنم، معنیش اینه که با این اطلاق موضوع درست کنم، نه بر موضوع درست شده حکم اجرا کنم، در حالی که اطلاق کارش اینه که بر موضوع درست شده حکم اجرا میکنه، نه اینکه موضوع درست کنه. و این کان ثانی، یعنی اگر اون دومی باشد که موضوع اون لهبه رو ما یا اثر فی الملکیت شرعن بگیریم، لم یسه تمسک به اطلاق، زیرا فرض این است که موضوع در این حالت می شود ما یا اثر فی الملک شرعن و هو، یعنی این موضوع مشکوک الانطباق است بر اون سبب عرفی که من انجامش دادم. اگر مشکوک الانطباقه، پس معلوم میشه اون سبب هنوز سببیتش روشن نیست، یعنی موضوع موضوعیتش روشن نیست. حالا اگه من بخوام با اصالت الاطلاق این موضوعیت موضوع رو روشن کنم، معنیش اینه که من با اصالت الاطلاق موضوع درست کردم، در حالی که ول اطلاق لا یکادی و شخص و مستاق، اطلاق نمیتواند موضوع درست کند و مستاق رو مشخص کند. در موارد شک ما اشکال داشتیم، اشکال رو به این صورت حل کردیم که اگر موضوع له ما یا اثر فی الملکیت عرفن باشد، اطلاق جاری است، و اگر هم موضوع ما یا اثر فی الملکیت شرعن باشد، اطلاق جاری نیست. حالا ایشون میخواد از بین این دو احتمال احتمال دوم انتخاب کنه، یعنی ما یا اثر فی الملکیت عرفن رو موضوع لهبه قرار نمیده، ما یا اثر فی الملکیت شرعن رو موضوع به قرار میده. حالا با این مبنا تحقیق چیه؟ چجوری میخوای اصالت الاطلاق جاری کنی؟ و چطوری میخوای نهی هایی که اشاره کرده توجیه کنی؟ دو تا مطلبه. در مواردی که شریعت امضا کرده و من میدونم اینجا امضا شده که اصلا نیاز به اصالت الاطلاق پیدا نمیشه، شک نمیاد که اصالت الاطلاق جاری کنه. موارد دومی هم داریم که شک میاد، نمیدونم شارع اینجا رو امضا کرده یا نه. موارد سومی هم داریم که نهی میاد، اصلا شارع رد میکنه، نه تنها امضا نمیکنه، واضحا رد میکنه. این مورد نهی رو ایشون بعدن در اون پاراگراف بعدی شروع میکنه، در آخرین پاراگراف شروع میکنه مورد نهی. بحثش در مورد شکه، در اون موردی که من میدونم شارع امضا کرده، خب اونجا اصلا شکی ندارم، اونم مورد بحث ما نیست، فقط مورد شک الان مورد بحث ماست. تو مورد شک با این که با انتخاب این که موضوع ما یا اثر و فعل ملکیت شرعن هست، تو موضوع شک شما چطوری مشکل رو برطرف میکنید که مطلقا اصالت الاطلاق جاری کنیم؟
خب موضوع اولش اینه که از دو تا احتمال میخواد احتمال دومو قبول بکنه.
بله،
یعنی بگی
موضوع در اینجا مؤثر شده. اولا ایشون بیان میکنه که چرا من احتمال دومو قبول میکنم، ثانیا اشکال رو برطرف میکنه، میگه در صورتی هم که احتمال دومو انتخاب کنم میتونم اصالت الاطلاق جاری کنم، با اینکه الان گفت نمیتونم، ولی میگه تحقیق اینه که میتونم. پس دو تا مطلب الان ایشون داره، یکی این که به چه دلیل ثابت میکنی که اون دومی حقه، دومی یعنی موضوع الله بی ما یا اثر فی الملکت شرعن باشه. این از کجا ثابت میکنی که این حقه؟ دوم این که حالا که ثابت شد این حقه، خودت اشکال کردی، گفتی که در این فرض نمیتونیم به اصرار اطلاق تمسک کنیم. چطوری به اصرار اطلاق تمسک میکنی با این که اشکال داره؟ تحقیق در رفع اشکال یعنی تحقیق در این که ما اشکال رو بر این فرض دوم، اشکال اصالت الاطلاق رو حل کنیم و بگیم در این فرض دوم هم اصالت الاطلاق جاری میشه. توجه شده؟ این رفع اشکال یعنی این. اولا ایشون میگه که من اون فرض دوم رو قبول میکنم به مناسبت حکم موضوع. شارع وقتی حکم میکنه، حکم شرعی میکنه، موضوعش هم باید موضوع شرعی باشه. مناسبت حکم موضوع اقتضا میکنه که شارع حاکم موضوعش هم موضوع خودش باشه، یعنی موضوع باشه به دید خودش. بله، اگر تصریح کنه که من موضوع عرف قبول دارم، خب اون در واقع اینه که موضوع خودش رو داره بیان میکنه، میگه موضوع من شارع همون موضوع عرفه. اما در صورتی که نگه موضوع عرف من قبول دارم، حکمش رو کرده باشه، حکم چون حکم شرعی است، موضوع هم باید موضوع شرعی انتخاب کنیم. مناسبت حکم موضوع اقتضا می کند که موضوع الله بی ما یا اثر و فی الملکت شرعن باشه، چون شارع داره حرف می زنه، خب باید موضوع الله حرف او هم ما یا اثر و فی الملکت شرعن باشه، مگر خودش امضا کنه که این کارو نکرده. خب مناسبت حکم موضوع ایشون بهتر توضیح میده. میگه که سبب شرعی اثر پیدا میکنه و سبب شرعی همون اعتبار ملکیت شرعی است و اعتبار ملکیت شرعی معنای دومه برای بی. پس ما باید معنای دوم رو برای بی انتخاب کنیم، چون شارع داره سبب تعیین میکنه برای حکمش. سبب با سبب شرعی میشه. یه توضیحش همینه، بیشتر از این لازم نیست. من این عرض کنم، از رو تطبیق کنم، بعد بریم سراغ اطلاق و تحقیق در حل اشکال. حل اشکال یعنی در اجرای اطلاق، چون اشکال تو اجرای اطلاق بود. این است که اختیار کنیم شق ثانی رو، ولی اصالت اطلاق رو به بیان جاری کنیم. اختیار کنیم شق ثانی رو، یعنی موضوع الله بی رو ما یا اثر فی الملکت شرعن بدونیم به مناسبت حکم موضوع. زیرا اگر فرض شود که شارع بخواد مملک عرفی رو نافذ کند، حتما اولا مملک عرفی رو مملک شرعی قرار میده، بعدا نفذ. اصلا کار اشاره همینه، میگه این مملک عرفی رو من قبول دارم، میدونم مملک شرعیه، اون وقت حکم نفوذ روش میبره. از اول مستقیم حکم نفوذ رو مملک عرفی نمیبره، اول مملک عرفی رو مملک شرعی میکنه، بعد حکم نفوذ روش میبره. معنا نداره شارع به ما و شارع بیاد کاره عرف حکمش رو بیان کنه. شارع به ما و شارع کار خودش رو اونجاهایی که خود شارع تصریح میکنه که موضوع عرفی موضوع منه، اون که معرفی
نداره، میگه خمر نجسه، هر کی عرفش میگه خمر، با اونم میگه خمر شارع
هم قویم نجسه، اونجا معلوم میشه.
نه گفته که بیدید دلیل که کل ما چیزی که شما میگید خمر، منم بهش میگم خمر.
نه اون که اونجا معلومه، در مثل به این معلوم است. بله،
در مسائل در احکام که شریعت میگه نافذه، حکم شریعتی نافذه مطابق شده با عرف.
بله،
اینجا که مصداقشون میگه
اون
مصداق تشخیص شرعی مطابق شده
با
مصداق تشخیص
عرفی،
مثلا میگه هر کی
گفت
این خمره این حرامه،
خود مطابقت شده. حالا یا مطابق شده یا گاهی هم شاید تصحیح هم بکنه، بگه موضوع عرفی رو من قبول دارم.
بس سیدهش این بوده که عرف هرچی رو موضوع بدونه، یعنی خب یه مشکل تو اینه مناسبت رو که موضوع، یعنی چه اومده بوده خمر نجس بود. کدوم خمر؟ خمری که من معرفی میکنم به مابشاری، خمری که مردمش میگم خمر. خب دیگه پس موضوعش خودش نمیتونه بیان بکنه،
اینجا ما بگیم به مناسبت موضوع اول بیاد خمر رو تعریف بکنه بعد بگیم که آقا خمر رو شرطی
اگر نظرش و نظر او فرق کنه بله، ولی وقتی نظرش با نظر او فرق نمی کنه مملک عرفی رو که موضوع قرار میده همونو مملک شرعی میدونه.
شما از دلیل اثباتی کشف کنید که تازه از دلیل اثباتی اهل الله به میخواییم کشف بکنیم که پس موضوعه یعنی موضوع شرعی. شما که دلیلیه که ندارید میخواید از همین کشف کنید. مناسبت و حکم و موضوع این هستش که پس موضوع شرعیه. این راه به جایی نرسه، تو جای دیگه هم کارو نمیکنید. این مناسبت موضوع در جای دیگه هم باید باشه.
در جای دیگه ما در هر جایی که لازم باشه همین کارو میکنیم، یه جایی که بی نیازیم نمیکنیم.
فقط توی موضوعاتی که مختل اشاره این اتفاق میفته
همون دیگه، اونجا چون نیاز داریم.
من اینکه مختل اشاره نیست که به مختل عرف، این عرف به این که اشاره اومده دیگه این کارو میکنه.
علی حال اگر شارع داره موضوع حکم و موضوع عرف رو قبول میکنه، معلوم میشه موضوع شرع هم همینه دیگه. پس مملک عرفی رو مملک شرعی میکنه از اول. و الا این که من مملک عرفی رو به ما این که مملک عرفی است قبول دارم، این درست نیست. شارع میگه این مملک عرفی رو به ما این که مملک شرعی است قبول دارم.
بعد بیان یا قبل بیان مثلا کتاب اومد مملک عرفی رو گفت اهل، ما کشف میکنیم که پس اون رو مملک شرعی هم میدونه. ولی حرف ایشونه که قبل اینکه خطاب بیاد گویا بی وضع شده برای مملک شرعی.
ایشون میگه از حکمی که شرعی است کشف میکنیم که موضوع هم شرعی است. ولی حکم رفته رو موضوع شرعی. اگر هم موضوع عرفی است اول شرعیش کرده بعد حکم برده روش. یعنی اینطور نیست که حالا عرفی رو به ما اینکه عرفی است امضا کرده باشه. تا عرفی رو به ما اینکه خودش قبول داره داره امضا میکنه. پس موضوع شرعی رو رعایت کرده. از حکمش میفهمیم که موضوع شرعیه. و تغییر در حل اشکال اینی که اختیار کنم شق ثانی رو به مناسبت حکم موضوع زیر افتاد. بله دیگه اطلاق میخواد اینجا جاری کنه. با اینکه قبلا گفت جاری نمیشه. حالا میخواد جاریش کنه. از لوفر زه. الان داره فقط ثابت میکنه که شق ثانی باید انتخاب کنیم و از بین اون دو شق. اما اطلاق جاری کنیم یعنی اون تو پاراگراف بعدی میگه. از لوفر زه انفاز مملک عرفی لکان این انفاز راجعن به این که من مملک عرفی رو مملک شرعی قرار دادم، مملک عرفی رو مملک شرعی قرار دادم پس انفاز. این حیث لا اثر للسبب تعلیل برای راجعنه. چرا انفاز مملک عرفی رجوع میکند علاج علیه مملکن شرعیان؟ حیث لا اثر للسبب شرعن مگر اعتبار ملکیت شرعن. باید شرعن اعتبار ملکیت بکند تا سبب شرعی درست شد. وقتی سبب شرعی درست شد حکم شرعی بیاید. پس بنابراین باید ما موضوع را شرعی قرار بدیم اگرچه به ظاهر عرفی باشد، ولی وقتی میاد دست شارع و محکوم میشه و حکم شارع میشه یه موضوع شرعی. مناسبت روش موضوع این اقتضا رو میکنه. پس ما تا اینجا ثابت کردیم که موضوع وی در نظر شریعت مملک شرعی است. حالا میخوام ثابت کنیم که با اینکه موضوع علم مملک شرعی است در موارد شک میتونیم به اطلاق تمسک کنیم، در موارد نهی هم چه توجیهی داریم. این دو تا مطلب باقی مونده که در با توجه به اینکه موضوع مملک موضوع له وی مملک شرعی است، اولا چگونه در موارد شک اطلاق جاری کنیم، ثانیاً در موارد نه چگونه توجیه کنیم. بگیم این نه به کجا خورده؟ به حکم خورده، به موضوع خورده، به طریقیت و عرف خورده، یا به هیچ کدوم از اینا مرتبط نشده. ان شاء الله این دو تا رو بعد در جلسه آینده مطرح کنیم.